بسم الله الرحمن الرحیم. ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟ مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه؟ شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای، قدر این مرحله نشناخته ای یعنی چه؟ با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. در کتاب حدیقه حکیم سنایی غزنوی هستیم، خطبه توحیدیه ایشون را پی گرفتیم و از تفسیر و رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. احد است و شمار از او معزول، صمد است و نیاز از او مخذول. اون احد نه که عقل داند و فهم، اون صمد نه که حس شناست و وهم. نه فراوان نه اندکی باشد، یکی اندر یکی یکی باشد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رحمت کنه مرحوم سنایی غزنوی رو. خب توحید میگه، ولی به قدر زیبا این توحید رو بیان میکنه که برای اشخاص ریاضیدان هم که اهل ریاضیات هستند خیلی مفیده. خب توحید باور داشتن به وحدانیت خداونده، خداوند یکیست، وحدانیت. و به زیبایی در همون مصرع اول بیت اول از تفاوت بین واحد و احد صحبت میکنه. ما در قرآن کریم هم احد داریم، در سوره توحید هم که در نماز همیشه میخوانیم قل هو الله احد، خدا هم واحده و هم احد. خب معلومه که احد بالاتر از واحده. حالا اینجا غزنوی، سنایی غزنوی به هر دو اشاره کرده که واحد و احد چیه. یکی وحدانیت، که اساس همه چیز وحدانیت، کم و زیاد نداره. یکی رو در یکی ضرب کنیم چی میشه؟
میشه یک.
یک ضربه در یک مساویس با چی؟
میشه یک.
خیلی، یعنی
یکی اندر یکی یکی باشه.
یکی اندر یکی یکی باشه. دو رو ضربه در دو کنی چهار میشه، چهار رو ضربه در چهار کنی میشه، همینطور. اما یک ضربه در یک، یک کم و زیاد نداره. و احد اصلا نمیشه از کم و زیادی صحبت کرد، همیشه احد است، همیشه وحدانیت داره. شریک درش راه اصلا معقول نیست، در احدیت شریک. یه وقت شما میخوای بگی معقول شریک، حالا بعد بیای با برهان دفع کنی. اصلا تو گفتی احد، یعنی جایی برای شرکت نیست. و اساس همه چیزم واحد و احده. ببینم آقای لاریجانی، اگر واحد نبود اعداد درست میشد؟
نه.
تو بی نهایت ما میتونیم عدد داشته باشیم. بله. نمیگم بالفعل عدد داریم، ولی بی نهایت میتوانیم که عدد داشته باشیم. اگر عدد و محاسبه در این عالم نبود، ساختار این عالم معلوم میشو؟
به هم میریخت.
اگر هندسه و ریاضیات رو، محاسبه رو از جهان آفرینش بگیریم، جهان آفرینش جهان آفرینشه؟
در تعلم و عدد سنین و الحساب.
حساب. همین میزه شما نگاه کن رو حسابه که این میزه. اگه محاسبه رو از این میز بگیریم، اندازش رو بگیریم، دیگه این میز نیم. این کتاب، این کتاب نیم. این ساختمان، این ساختمان نیم. کره زمین اگر مقدار شو، حساب شو، رو حساب از ذرهش تا کهکشانش رو حسابه.
اگر یک ذره را برگیری از جا،
همه عالم
خلل یابد، همه عالم سر و پا.
یک ذره جا به جا شدن نظام هستی به هم خوردنه. دقیق رو حساب ریاضیاته. خب پس عالم بر اساس محاسبه ریاضیه. اینه که میگن در چندین هزار سال پیش فیثاغورس گفته بود اصل عالم عدد است. منظور او از اینکه اصل عالم عدد است، یعنی عالم رو حسابه. اصلا هیچ چی بی حساب در این عالم نیست. یعنی هیچ موجودی، عرض کردم، از زیر اتم تا کهکشان بی حساب ما چیزی نداریم، همش حساب. حساب ریاضیه. وقت تمام اعداد ریاضی و تمام محاسبات معادلات چند مجهولی، هرچی در ریاضیات عالی شما به پیش بری مبتنی بر چیست؟ بر واحد. اگر واحد، حالا بعد میرین اون رو احد، اگر واحد نباشد دو هست، سه هست، چهار هست،
نه.
عدد هست، اگر عدد نباشد محاسبه هست. پس تمام عالم بر چه استواره؟ بر محاسبه عددی. عدد بر چی مبتنی است؟
واحد.
واحد. پس اصل هستی چی شد؟
وحده
لا شریک له. اصل هستی واحده و احد دیگه از واحد بالاتر. حالا چرا؟ شعرشو دوباره بخون.
احد است و شمار از او معزول.
شمار از او معزول. ببین احد رو میگه. ببین واحد، حالا فرق واحد و احد رو در یه جمله با سادگی بیان کرده. البته این بحث بسیار مهمی است که فرق واحد و احد چیه از نظر فلسفی، که ما واردش نمیشیم. و این مرحوم نظامی به سادگی نکته‌ای بیان کرده که همه کس فهم باشه. واحد منشأ همه اعداده، یعنی هر عددی از واحد تشکیل میشه.
درست.
میشه بشماری، واحد میشه بشماری دیگه، هرچی بشماری یه عدد درست میشه. احد را نمیشه بشماری، شمار از او معزول. یعنی احد را نمیتونی بشماری، واحد را بشمار، یک دو سه چهار هی برو بالا تا بی نهایت. اما احد و احد ثانی داره یا نه؟
نه.
واحد ثانی داره؟
احد نداره.
احد نداره. شمار از او معزول، یعنی شمردن رو عزل کن ازش، عزل شده، نه اینکه شما عزل کن. یعنی احد رو نمیتونی تکثر بهش بدی، واحد رو میتونی تکرار کنی. واحد رو دو بار که تکرار کنی دو درست میشه، سه بار که تکرار کنی سه، چهار بار تکرار کنی چهار، رو همطور برو بالا. ولی احد رو هی بگو احد، احد شماره از اون معزول است.
یکو یکی به قول فارسی
همه، یعنی نمیتونی احد رو بشماری. شماره دیگه نه، احد فقط احد است. قل هو الله احد، معجزه قرآن کریم رو ببین، خداوند احد است، مقام احدیت. یعنی شماره نداره، کم و زیاد نداره، سبک و سنگین نداره، گذشته و آینده نداره، تاریخ نداره. تو تاریخ چی داره؟ احد فقط احده،
یکی.
نه کمه، نه زیاده، نه زمان داره، نه مکان داره. چی کارش کنیم؟ احد فقط احده، احد است و شما و رزو معزول. چه زیبا می فرماید.
سمد است و نیاز از او مخزول.
سمد است و نیاز از او مخزول. ببین چقدر زیبا. اونم یه معزول، یه مخزول. در خود این عبارات چقدر لطافه. اجازه بدید من معزول و مخزول اینجا توضیح. چرا اونجا گفت معزول، چرا اینجا مخزول؟ عجب فرمایشه. احد چون قابل شمارش نیست، شماره معزله، از نیست دیگه شماره. سمد یعنی بی نیاز مطلق. سمد لغتنی پر، یه چیزی که پره. میشه اضافه کرد چیزی برش یا نه؟
نه.
کوزه اگه خالی باشه میشه آب روش بریزی، هر چیزی خالی رو میشه پرش کرد. اما چیزی که پره پره چی بهش میدی؟
هیچ.
هرچی هم بدی سرازیر میشه دیگه، پر نه. یعنی بی نیاز از این که چیزی بگیرد. سمد پریه. اما حالا پری چرا بی نیازیه؟ میخوام رابطه بین پری و بی نیازی برقرار کنم در مفهوم. پری چرا بی نیازیه؟ چون هرچه بدی زائده، فایده داره. پر و پرتر میشه کرد؟
نه،
پر پره دیگه. حالا هرچه بدی بیهوده، کاری بیهوده میکنی دیگه، پرتر منه، پر پره. پس پر نیاز داره یا نه؟ پر برای اینکه پر باشه نیاز داره؟
نه دیگه، پره دیگه.
اون وقت میگه نیاز از اون، نمیگه نیاز از اون معزول، نیاز از اون مخزول. خود مخزول یعنی اصلا تو سری خور، یعنی خاک بر سر. یعنی نیاز اونجا جا نداره، در پوری جایی برای نیاز متصور نیست، مفهوم نیست، اصلا نیاز رو نمیتونی تصور کنی. نه اینکه نیاز رو میشه تصور کرد بعد دفعش کرد. یه وقتی تصور میکنی که جای نیازه، با برهان دفعش میکنی. یه وقت اصلا نمیتونی تصور کنی نیاز رو. در پوری چگونه میتونی نیاز رو تصور کنی؟ بنابراین خود نیاز مخزوله، یعنی خود نیاز خجالتمنده، خود نیاز خجالتمند میشه. توجه نکردی؟ مخزوله، خزلهو.
یعنی این سمد هم برای وصف احد، این وصف اضافیه.
در واقع احد سمد و سمد احد است. آفرین بر شما. در واقع هر احدی سمد است
و هر سمد
و هر سمدی احد است و مساوقت دارن. نمیگی مرادف، از ترادف صحبت نمی کنم، این دو لفظ مرادف نمیدونم، ولی مساوق میدانم، یعنی مستاق احدیت و صمدیت یک، هر صمدی احد است و هر احدی صمد است. و ما مکرر در نماز میخوانیم قل هو الله احد و الله الصمد، صمد و احد، اوج وحدانیت. دیگه وحدانیتی از این بیشتر قابل تصور نیست.
به هم در این سوره اخلاص هم میگن،
اخلاص یعنی خلوص در وحدانیت.
خلوص
خوب شما گفتی بارک، اصلا این سوره کریمه مسما به صورت الاخلاصه. اجازه بدین من اخلاص معنی کنم. حالا شما که گفتی این کلمات بار داره، ما این کلمات میگیم و رد میشیم، ولی لغت شناسی و تأمل در معانی کلمات خیلی مفیده برای انسان. کلمه اخلاص رو شاید همه مردم بدونن، اخلاص، مخلص، همه آدم ها میرسن به هم میگه ما مخلصیم، اخلاص داریم. خیلی خوب، اینا همه میدونن، کمتر کسیست که ندونه. حالا اجازه بده من توضیح بیشتر بدم. اخلاص یعنی قاطی نداره. خوب گوش بدیم.
درست.
میشه چیزی خالص باشه و قاطی داشته باشه؟ اگر چیزی قاطی داشته باشه خالصه یا نه؟
نه.
خالص نی. پس خالص در یک کلمه یعنی قاطی نداشتن، درسته؟ حالا من خواهد شما بپرسم، در بین این موجودات عالم که شما میشناسی تا حالا باش برخورد کردی، همین کره زمین که ما زندگی میکنی، از ذره تا کهکشان تا اینجا که شما مطالعه کردی در طبیعت، یه موجودی که قاطی نداشته باشه پیدا کنم؟
نه پیدا نمیشه
که قاطی نداشته باشه.
همه قاطی ده.
خود آب یه عنصر دیگه، ترکیب از چیه؟
اکسیژن و هیدروژن.
بسیار.
H2O.
خاک. سنگ. یه چیزی که خالص باشه و ترکیب نشده باشه. خود عناصر مرکبن. این روزا تازه اتم باز دوباره میشه کافن، دوباره ترکیب داره. دوباره زیر اتم میشکافن باز ترکیب داره. دوباره مثلا زیر اتم تبدیل به موج میشه، باز اندازه پیدا میکنه. باز اندازه هر چیزی پیدا کرد ترکیب داره. هر چیزی که اندازه که قابل تقسیمه یا نه؟ چیزی میشه اندازه داشته باشه و قابل تقسیم نباشه؟
نه.
به من جواب بده، چیزی که اندازه داره قابل تقسیم هست یا نه؟
چرا بله.
اتم اندازه داره یا نه؟
بله.
حتی به موج که برسی موج اندازه داره یا نه؟
بله.
پس اگر اندازه داره قابل تقسیمه. هر چیزی قابل تقسیمه خالص نیست، این طرف اون طرف داره. خالص یعنی قاطی نداره، یمین و یسار نداره، چپ و راست نداره، مقدم و مؤخر نداره، قاطی نداره. خالص، خالص محض. اون خالص، خالص محض که قاطی نمیشه براش حتی به تصور در آورد، یعنی صمد و
احسنت.
حالا وحدانیتی از این بالتر ما میتونیم تصور کنیم؟
نه.
صمد است و نیاز از اون مخزول و نیاز نداره. ببینم هر موجود مرکبی نیاز به عناصرش نداره؟
چرا؟
موجود مرکب به عناصرش، به اجزایش نیازمند نیست؟
بله نیاز.
این ساختمان الان یه ساختمانه، به اجزایی که از اون اجزا ساخته شده نیازمند نی؟ خشت و آهن و آجر از این ساختمان بگیریم خراب میشه. پس این ساختمان به اجزای خودش نیازمنده. خود اجزا هم به جزء دیگه نیازمنده تا این ساختمان رو بسازه. پس بی نیاز مطلق چیه؟
بی نیاز و حق تعالی،
همون حق تبارک و احد و صمد. نیاز درش قابل تصور نیست. احتیاج از اون مخزول، شمارش از اون معزول، نمیتونی بشماری، نمیتونی احتیاج درش تصور کنی. پر 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 بی نیاز، بی نیاز مطلق علل اطلاق.
حالا یه تعبیر لطیفی مولا دارن امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه اول میفرماید کمال الاخلاص له نفی و صفات ان.
تمام شد و را،
یعنی حتی برای اخلاص هم کمال قائل.
در اخلاصی که این کلام حضرت مولا علی علیه السلامه، چقدر اونم زیباست و همینا از اون گرفتن. ببین نفی و صفات یعنی چی؟ اجازه بده همینم توضیح بده.
خیلی ماله.
ما برای خداوند صفات قائلیم نیستیم؟
بله
حتما قائلیم. بله. خدا رحمان، رحیم، صمد، حکیم، اینا صفات.
بله.
اسماء الحسنا و صفات العلیا، این دعای جوشن کبیر رو بخون، همه صفات خداوند. خود قرآن میگه له الاسماء الحسنا
فدعوه بها
و علم آدم الاسماء الحسنا. خب اسماء داره، صفات هم داره. حالا بعد این اسم و صفات هم یه فرق هست که اینجا واردش نمیشه. خدا هم اسماء داره هم صفات داره. اما از تعمیر چی میفرمایند؟ کمال الاخلاص نفی الصفات. اخلاص که سوره اخلاص رو بخون، وقتی به اخلاص کامل رسید که بین صفت و موصوف دعیت نبینی.
آه.
ببینم صفت و موصوف دو تان یا نه؟
بله.
در ما
بله.
یه آدم موصوف، هر موجودی یه صفات، همین میز یه صفات داره نداره؟
چرا؟
یه موصوف، آدم ها صفت دارن، صفات دارن، موصوف دارن. بله. صفت غیر موصوفه، موصوف غیر صفت. خود از تعمیر در لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف، خود از تعمیر فرموده صفت از اونجا که صفت است موصوف نی، موصوف از اون جهت که صفت است صفت، از اون جهت که موصوف است صفت نی. اما درباره حق تعالی چکار کنیم؟ حالا بگیم موصوف جدا صفت جداست. اینجاست که حکمای ما چقدر خوب فهمیدن، حکما خوب فهمیدن صفات رو عین ذات دانستن. یعنی بین موصوف خود ذات حق تعالی که موصوفه با صفاتش فاصله نیست. یه فاصله هست بین ذات خدا و صفاتش؟
نه،
هیچ فاصله نیست. این که ما اصرار داریم رو عینیت ذات، صفات با ذات، معنیش همینه. یعنی ما معتقدیم صفات حق تبارک و تعالی عین ذاته. ما در لفظ دوئیت میگیم، در واقع بین صفت و موصوف در خداوند جدایی نیست. خود این سوره اخلاص همینه. وقت اخلاص هم که این سوره نام گرفته به معنی که خالص خالصه، دوئیت نیست، ترکیب نیست، اضافه نیست، نقص نیست، احتیاج نیست، پر پر، یگانه یگانه، وحدت وحدت و دوئیت منفی است. این اخلاصه.
حالا یه تعبیر لطیفتر و ظریفتر همینه، میگه شهادت کل صفتن فانها غیر موصوف.
آه،
چقدر قشنگه
این صفت و موصوف که متصور.
یکی سوال کنه پس چرا خداوند این همه اسما داره؟ داره، ولی این اسما شهادت میدن صفات که او غیر موصوفه،
عین موصوفه.
چقدر قشنگه.
و از پوری تجلی اینجاست که ما دیگه از این حرفا بگذاریم به تجلی برسیم. حق تعالی از شدت کمال تجلی پیدا میکنه.
پریرو تابه
مستوری نداره، یکی که چون زیبایی مطلقه مستور باقی نمونه، یکی کمال مطلق از شدت کمال محصور باقی نمیمونه یا محصور باقی میمونه. اگر محصور باقی نمونه باید تجلی کنه یا نه؟
بله،
تجلی میکنه در اسماء و صفات ها و ظهور وحدت ها. اسماء و صفات حق شدت ظهور وحدت است در قالب اسماء و صفات.
مولوی هم زیبا میفرمه کنز مخفی بود ز پری چاک کرد،
ز پری چاک کرد، باری کرد، چقدر زیبا فرمود،
تابان تر از افلاک کرد.
ز پری چاک کرد،
کنز مخفی بود ز پری جوش کرد.
همینه،
خاک را سلطان اطلس پوش کرد.
بل. اگر فیضان نبود، اگر اون جلوه نبود، باز محدودیت پیش می آمد. ببین حتی هر پری رو حساب کن که تجلی نداشته باشه، ظهور نداشته باشه، محدود میشه. اما اون پری تجلی داره، ظهور داره و عالم را روشن میکنه. چقدر توحید قشنگی فرموده، خدا رحمتش کنه.
مولوی؟
نه، همین آقای نظامی، مولوی، همه شون، همه عرفا.
خیلی زیبا گفت.
بله.
نه فراوان نه اندکی باشه، اینو خیلی معنی.
نه فراوان نه اندکی باشه. خب خدا لایتناهی بزرگه. هر بزرگی در این عالم بگی یه چیز بزرگ، مثلا کوه دماوند رفت، کوه هیمالیا بزرگه. خب شما که میگه قله هیمالیا خیلی بزرگه، خیلی رفیعه، یکی حق نداره از شما پرسه چند متره؟ متر شمال میشه بگیم یا نه؟
5670
حساب میکنن چند متره. یه مثلا میگه این کوه از این کوه رفیع تره، حساب میکنن چند متر بزرگتره. اون دریا از این دریا بزرگتره، حساب میکنن چقدر بزرگتره. هر بزرگی قابل اندازه گیریه و میشه بگه از فلان چیز بزرگتره، اون از کوچکتره. اما بزرگی خداوند از چی بزرگتر، از چی کوچکتره؟ بگو ببینم. شعرشو بخون.
بله، دارم. الله اکبر همین.
نه الله اکبر همین. لا یوسف. اینجا داره شعر چه زیبا.
نه فراوان نه اندکی باش.
نه فراوان نه نمیتونی بگی چقدر فراوانه. نمیتونی بگی چقدر اندکه. نه فراوان یا اندکی، فقط بزرگه. چقدر بزرگه کسی نمیدونه. اندک درش معنی نداره، نه فراوان نه اندکی باشد، فقط بزرگی که لایتناهاست و به محاسبه نمیاد، هیچ متری هم نمیتونه اندازه بگیره.
احسن.
متری که بتونه این عظمت اندازه بگیره آفریده نشده. تمام شد.
واقعا این همه علوم و مفاهیمی هم که وجود دارن بر قد رعنای محشوق خلاصه نارسان.
واقعا
نمیتونم بحث
کنم. خیلی خیلی. و تنها موجودی که آقای میتواند این مسائل رو بفهمه، چون که الان نظامی به زیباترین وجه با شعر گفته، حکما با نثر گفتن، عربی، فارسی و نوعین مختلف این بحثا رو کردن. تنها موجودی که عظمت حق تعالی را در عالم هستی میتواند بفهمد، توان فهمش داره، هرچند خودش محدود انسان، انسانه. هیچ موجود نیرومند عظمت حق تعالی را نمیتونه بفهمه. شیر، ببر، جماد، نبات، حتی فرشته، فرشته عظمت خداوند رو به اندازه وزن وجودی خودش میفهمه، ولی انسان از وزن وجودی خودش میتونه بالاتر بره. این عظمت خدا در خور فهم آدم، آدمی که میتونه اینا رو بفهمه، به این زیبایی شعرشو بگه که نه اندک است نه شما، اصلا قابل شمارش نیست، این انسان. انسان موجودی است که یه خصلت از خصلت‌های انسان، انسان خیلی خصلت‌ها داره که هر کدومون منحصر به فرده و شریک نداره و نظیر نداره. امروز میخوام به این مناسبت یکی از خصلت‌های دیگه انسان رو ذکر کنم که هیچ موجود دیگه این خصلت رو نداره. انسان همواره بین زمانمندی و ابدیت زندگی میکنه. موجودات این عالم زمانمندند، ابدیت نمیفهمند. شیر هم نمیفهمه ابدیت یعنی چی، فقط شیر یه زمانی داره، یه عمری داره تمام میشه. کوه یه عمری داره، کره زمین یه عمری داره، کره خورشید، خود خورشید یه عمری داره، پیر میشه و بعد ممکنه روزی از بین بره که پیش بینی هم شده که از بین خواهد رفت. انسان هم عمر داره و از بین میره و میمیره. بله انسان هم میمیره، اما جاودانگی رو انسان میفهمه یا نمیفهمه؟
بله.
و چه موجوده که جاودانگی رو بفهمه؟
چیزی جز انسان نیست.
ممکنه شما از من پرسید چرا میفهمه؟ خودش که جاودانه نیست. اگر انسان میتواند، فقط توانشو میگم، اگر میتواند جاودانگی رو بفهمد، توان فهم استعداده. اگر استعداد فهمو نداشت نمیفهمید. استعداد فهم جاودانگی نوعی از جاودانگی است. نمیخوام بگم ما جاودانه ایم، ما میمیریم، همه آدم ها میمیرن، کل نفس ذائقه الموت. اما فهم جاودانگی استعداد میخواد؟
بله.
استعداد فهم جاودانگی نوعی از جاودانگی است. پس انسان بین زمانمند بودن و جاودانگی است. ببین یه مثال بزنم که قابل فهم باشه.
ببینیم استاد.
بله بله.
مثال میگم. خب حضرت استاد فرمودین که انسان بین زمانمندی و ابدیته.
همینطوره.
خواستین مثالی بزنید.
میخوام بگم هم زمانمند مثل سایر موجودات این عالم و مرگ داره و میمیره و تمام. و از اون طرف چون فهم جاودانگی داره، استعدادش داره، و اگر استعداد فهم جاودانگی داره، نوعی از جاودانگی درش هست قابل تصوره. و هیچ موجودی این هنر رو نداره. یعنی این خصلت رو نداره. مثالی که میخوام بزنم برای شما که بهتر مفهوم بشه. ببین ماهی در رودخانه، ما که اهل اصفهانیم، رودخانه زاینده رو که سابقه آب داشته، حالا متاسفانه نداره،
ماهی زیاد میخوره.
ماهی داشت، بله. رودخانه سن، همه هر رودخانه ها ماهی دارن. این ماهی که در مصب به رودخانه داره شنا میکنه، تو آب دیگه، ماهی تو آب، آب خوب میشناسه. ماهی فقط مصب به رودخانه رو میشناسه، سرچشمه رو میشناسه یا نه؟
نه.
اگر این ماهی با شما صحبت میکرد و به یک ماهی بزرگ میگفت آقای ماهی بزرگ، شما سرچشمه رودخانه رو میشناسید، میشناخت یا نه؟
نه.
پایان رودخانه هم که این رودخانه به کجا منتهی میشه شاید نمیشناسه. کجا رو میشناسه؟ همین مصبی که در این زندگی میکنه. همه موجودات در همون مرحله که زندگی میکنن در این عالم اونجا رو میشناسن. شیر جنگل رو میشناسه، توجه فرمودی؟ خب تو جنگل خوب زندگی میکنه، ولی آغاز رو میدونه و انجام رو یا نه؟
نه.
انسان همی وسط زندگی میکنه، چند روزی زنده نیست. انسان چه انسانی چند روزی بیشتر در این عالم زنده نیست، چند سباهی، عمر معینی داره، حالا هرچی هم عمرش دراز باره، محدود باشه محدود. اما انسان به آغاز میاندیشه یا نمیاندیشه؟
چرا؟
آغاز همون 100 سال 50 سال 10 سال عمر حساب میکنه؟
نه.
آغاز عالم رو همون فکر کنه 6000، آخه میگن 6000 سال عمر عالم، نه من تعیین عمر میکنن. حالا برای کره زمین ما حرفی نه، ما علم هیئت نمیخوایم بیا بگیم. حالا کره زمین مسلما اینا به وجود اومده. آغاز آفرینش کجاست؟ آغاز آفرینش رو دارم میگم، نه کره زمین رو میگم.
بله چه میدونم
که به من اشکال کنند کره زمین عمر داره. بله که عمر داره. خورشید هم عمر داره. آغاز آفرینش کجاست؟ پایان آفرینش کجاست؟ اینا همین.
ماجرای من و معشوق مرا
پایان نیست،
اون که آغاز نداره
نپذیرد انجام. این خصلت انسانه که اگر این بهره از جاودانگی نداشت نمیتوانست چنین بیاندیشد. خیلی مسئله مهمه،
خیلی.
و انسان هم میتونه اینا رو بفهمه و هم باور داشته باشه. انسان یکی از خصلت‌های دیگر انسان باور داشتنه. حیوانات باور رو نمیفهمن یعنی چه. غریزه دارن، میخورن، غریزه جنسی دارن، غریزه خوراک دارن، غریزه دفاع دارن، از خودشون دفاع میکنه. از یه مورچه گرفته تا شیر قدرت دفاعی داره. اما اون غریزه جاودانگی رو ندارن. فقط انسانی که میفهمه ازل چیه، ابد چیه و باور میتونه داشته باشه. حیوانات باور دارن به چیز یا نه؟
حیوانات نه،
غریزه دارن ولی باور دارن؟
نه.
میشه بگی مثلا این گربه به چی باور داره؟ بله به موش باور داره. گربه موشو خوب میفهمه ولی باور داره یا میخواد فقط موشو؟
میخواد،
به حسب غریزه میخواد بخوره. ولی باور داره یا نه؟
نه.
شیر باور داره؟ هیچ حیوانی باور نداره. باور مال کیه؟
انسان.
مال انسان. انسان به یه چیزی باور پیدا میکنه.
استاد یه اصل مهمی میتونیم اینجا نتیجه بگیریم که به قول مولوی طالب هر پیشه و هر مطلبی حق بیالود اول کارش لبی. یعنی اگر انسان امروز دنبال یه چیزی هست، در حقیقت خداوند در ازل این حس جستجوگری رو درش نهاده. این خیلی لبشو به اون می آلوده بقوله مولوی. الان با همه یه بحث هایی که میشه، مثلا جناب عطار میگه شرح و بیان است و چون کنم که تا ابد، شرح است و عاجز است و بیان است و بیخبر. با همه این حرف هایی که خداوند دست نایافتنیه، ولی میبینیم که انسان، همه انسان ها چه به طور آگاهانه چه ناخودآگاه به دنبال همینن. یه نکته مهمیه
این سوالی که شما کرده. توجه کنید که مطلب مهمی درش هست که بسیاری همه مردم هم گرفتار این مسئله جبر و تفویض هستند. شاید کمتر مسئله است که من باش مواجه نباشم. مردم میپرسند جبر و تفویض، حالا این چه مؤمن باشه، چه کافر، چه شرقی، چه غربی، همه این مسئله جبر. حالا اون که مؤمنن جبر و تفویض به خداوند، کسانی که کافرن جبر به طبیعت و تاریخ نسبت میدن، جبر تاریخی، جبر طبیعی، از این حرفا هست. این سوال شما که شما فرمودید که خداوند از ازل همه چیز رو میداند یا نمیداند، درسته؟ خب اینا میگن اگه همه چیز خداوند میدونه، پس همه چیز همون که خداوند میدونه انجام میشه، ما چیکاره؟
آره.
اما این جمله که شما گفتی توجه کن، بله که خداوند از ازل همه چیز رو میداند، همه چیز رو میداند، اما از ازل حس جستجوگری را در ما آفریده است یا نه؟
همین.
خدا همه چیز رو میداند که بشود، یا در اون طرف حس جستجوگری رو هم در ما آفریده است؟ اینو جواب بده ببینم.
حس جستجوگری رو
در ما آفریده است، زمینه که همه چیز رو میدانسته.
بله بله.
اینجا جمع کن، پس جبر و تفویض با این ترتیب حل کن. پس زمینه این که همه چیز معلوم است، فی علم الله، در علم خدا همه چیز معلوم است، اما حس جستجوگری را در انسان به ودیعت نهاده است که چه کنیم؟
حقیقت
که اون که عند الله و نزد خدا معلوم است تو جستجو کنی. سرانجام چه خواهد شد؟ به اونجا میرسی که جستجو میکنی. اگر جستجو نکنی میرسی یا نه؟
نه.
پس هم نه جبر هم تفویض، و نه جبر و نه تفویض. با این ترتیب نه جبر است نه تفویض، هم جبر است هم تفویض. جبر است چون فی علم الله معلوم است، تفویض است چون باید با جستجو به او برسی. یه بدون جستجو میخوای برسی؟
با جستجو.
آها، اگر جستجوگری خصلت ذات یا آدمی است، هی نشین و بگو معین شده. این مسئله قضا و قدر و تقدیر اینجور حل میشه. خدا به همون اندازه که همه چیز رو میداند قطعا ولایت خلف است، و همون اندازه به انسان حس جستجوگری داره. و شما به چیزی میرسی که اون را میجویی. اگر نجویی میابی؟
نه.
یا باید بجوی تا بیابی؟
بجویم تا بیابی.
یه عده میگه ما میخوایم بیابیم و نجوییم. اینا چه جور موجوداتی هستن؟ تنبلان عالم.
تنبلان عالم.
این شعار تنبلان عالمه. بیابیم و نجوییم. بجو تا بیابی. پس با جستجو باید جستجو کنیم. و اینجاست که عرض کردم، تا در همون صفت
چون با او هستم او را می جویم.
همینطورم چون با او هستم با
بله. باستم این بیتو بخونم.
بیتو بخون.
آره. هست ها علم و قدرت اویم. همه با او و او همی جویم.
همینطوره. ببین هست ها یعنی هرچه هست علم و قدرت خداست. یعنی چه علم و قدرت؟ یعنی نمونه و این یعنی تجلی علم خدا. هرچه هست تجلی علم خدا و تجلی قدرت خدا. هرچه هست اگر چیزی تجلی علم و قدرت خداوند نباشد نیست.
آفرین.
پس اون چه هست چیه؟ تجلی علم قدرت خداست. این مقدمه دارم میچینم، میخوام برهانیش کنم مطلب رو، صغرا کبرا منطقی میخوام بچینم. هرچه هست تجلی علم و قدرت خداست. اگر چیزی تجلی علم و قدرت خداوند نباشد هست یا نیست؟
نه.
قطعا نیست. پس اون چه هست از پشه تا فلک و الافلاک تجلی علم و قدرت خدا. حالا مقدمه دوم، تجلی علم و قدرت خدا از خدا جداست یا با خداست؟
نه با خداست.
تجلی و علم و قدرت خدا از خدا میتونه جدا باشه؟
نه خیلی.
پس اگر موجودات تجلی و علم و قدرت خدا هستند از خدا جداند؟
نه.
آه؟
نه خیلی.
موجودات تجلی و علم و قدرت خداند؟ تجلی علم و قدرت خدا از خدا جدا نیست؟ پس موجودات از خدا جدا نیستند. درست شد؟ حالا پس با خداند.
پس دوباره چی میگه؟
حالا که با خداند نباید بجویند؟
همین دکتر.
شعر رو بخون دوباره، چقدر زیبا گفته؟ با خدایند و
هست ها علم و قدرت اویند، همه با او و او همی جویند.
همه با او و او همی جویند. هم با خداند هم خدا می جویند. حالا این عیب داره؟ که هم با خدا پارادوکس نیست نه؟ هم با خدا باشی هم خدا رو بجویی. یعنی چی؟ یعنی تکوینن با خدایی، آگاهانه بفهم که با خدایی. من دارم حل میکنم، این تفسیری است که من بر شعر نظامی میکنم. ایشون میگه هم با خدان هم با خدا رو میجویند. یه کسی ممکنه اشکال کنه که آقا اگر با خدایند که با خدایند دیگه بر چی میجویند؟ من به شما پاسخ میدم، با خدایند. ولی پس چرا خدا رو بجویند؟ آگاه بشوند که با خدایند. ممکنه یه موجوداتی با خدا باشند ولی از این که با خدایند آگاه نباشند. میشه؟
بله.
موجوداتی با خدا، همه موجودات با خدان، اما آگاهند که با خدان یا نه؟
آه.
پس همه نه. پس همه موجودات با خدایند، ولی اگر آگاه شدی که با خدایی این مقام بالاییست. و انسان بالا کسی که عالم و حکیم و سالک راه حق تعالیست، با خداست، ولی خدا رو باید بجوید. یعنی چه؟ یعنی آگاه بشود که با خدا هست. ببین
چقدر
یک سخنی یکی از حکما گفته، من اینجا لازم شد نقل کنم. ببین آقای لاریجانی، ایمان، ایمان به خداوند که همون با خدا بودن است. بعضی فکر کنن ایمان فقط برای آرامش عاطفیه. من حرف ندارم، این حرف هم میتونه درست باشه. بعضی ایمان فقط در این حد ارزش براش قائلن که انسان رو آرامش میده. از نظر عاطفی آدم آرامه، چون آدم موجود نارامی. آخه انسان یه موجودی است که به حسب ذات نارامه، همطور که شما فشه ها نظامی فرمودن، جستجوگر، کنجکاو، در تلاش، آرام نی. بعد ایمان یکی از خصلتاش اینه که آدم رو از نظر عاطفی آرام میکنه. من منکر نیستم، اینو قبول دارم، اما ایمان فقط خلاصه در این میشه که انسان رو از نظر عاطفی آرام کنه، یه چیزی بیش از اینه. ایمان تنها این نیست که شما را، اینم هست، اما تنها این نیست که شما را از نظر عاطفی آرام کنه. ایمان راه هست، اینم یکی. ایمان چند تا راهه؟ یکی، یه راهه. این راه هم آسونه رفتنش و سخته؟
سخته.
صعب العبوره.
یا الذین آمنوا آمنوا.
آمنوا سخته. این راه رو باید طی کنی قدم به قدم، لحظه به لحظه، هی برو این راه رو باید بروی. حالا در این راه ممکنه خطرات باشه. فکر کنی در راه خطر نی؟
بله.
در راه خطر پیش میاد؟ آره. حالا حتی هوایی باشه، دریایی باشه، زمینی باشه، حتی با هواپیما هم که بری راه خطر نداره؟
چرا؟
هر راهی بی خطر نیست. خب در راه سلوک، راه حقیقت، سلوک راه حقیقت، گاهی ممکنه یه پناهگاه هایی باشه. من حرف ندم، در راه پناهگاه هست. چند تا پناهگاه در یه راه ممکنه باشه؟ خیلی. در راه پناهگاه های زیاد. حالا سابقا کاروانسراها بوده، منزل ها بوده. پناهگاه هست که آدم برن پناه. پناهگاه ها متعددن. ولی راه متعدده یا فقط پناهگاه ها متعددن؟
راه متعدد نیست.
راه یکیه. پناهگاه چند تا؟
متعددن.
آه. شما تو اون پناهگاه باید بمونی تا آخر؟
نه.
یه استراحت کنی بری.
را در منزل جانان چه امن عشق چون هر دم جرس
فریاد
دارد که بربندید
بردید منزل. این یه پناهگاه بود، چند روز منزل کن و استراحت تو بکن و رفع خستگی کن، راه بیوف. باید رفت. راه یکیست اگرچه پناهگاه ها متعدد باشند. آدم های تنبل در یه پناهگاهی جا میگیرند، دیگه حرکت نمیکنه، ها اینجا مونده. و این روزها در دنیا که افکار مختلف و متشتتی فراگیر میشنوین، آخه صاحب افکار همیشه بوده، آقایلان بشر همیشه داره فکر بوده، ولی روابط کم بوده، افکار منتشر نمیشده. ما امروز در عصر زندگی میکنیم که هر نوع فکری بلافاصله در جهان منتشر میشه. حالا بعضی ها پناه برن به یه افکار عجیب و عجق وجق، عجیب و غریب. میدونی انواع فکرها، انواع مکتبها، این روزا که میشنوی که چند نوع فکر و چند نوع ایدئولوژی پیدا میشه.
خیلی
آدمو پناه میبرن. باید در این پناهگاه بمونه یا بره؟ جواب بده ببینم.
باید حرکت ادامه بده.
جد نظامی داره همین درس رو به ما میده. میگه برو. بله، راه
قاعده بسیار زیبایی است که خدا با ماست، ما باید هم
بجوییم خدا. در اینی که خدا با ماست، ما باید همواره او را بجوییم، یعنی معرفتونو بیشتر کنیم و آگاه باشیم که خدا با ماست.
آفرین.
خدا با ماست،
ما نمیتونیم،
ما متوجه نیستیم که با خداییم.
دیدلی در همه احوال
خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا
میکرد.
حالا از نزدیک خدایا کن،
بیا خدا رو ببین.
ببین این هنر، یک عارفی کلامی گفته، میگه این هنر نیست که خدا با ما باشه.
یه فرمول ریاضی استاد،
یه فرمول دو چهار تا. میگه این هنر نیست که خدا با ما باشه. خدا با هر سنگ و گلی هست. هنر این است که تو با خدا باشی. هنر نیست که خدا با تو باشه، تو با خدا باشی.
من با خدا باشم.
آمین. خدا با شما همیشه هست.
هوا معکم.
همیشه خواهد بود. با همه چیز هست. تو چه اندازه با خدایی؟ همین داره نظامی میفرمایند. بله.
مطلبی میخوندم از یک اندیشمند فرانسوی که 200 سال غرب تلاش کرد که خدا را از بشر بگیره. من اعتراف میکنم که خدا را نمیشه از بشر.
مگه ممکنه؟ اصلا ممکنه که.
چرا برای کسی که با او هم چگونه او را نفی کنم؟
هیچ.
چقدر قشنگ گفت.
خب همین آگاهیه. اگر آگاه باشد کسی که با خداست، هیچ وقت نمیشه ازش گرفت. اما اگر کسی آگاه نباشه، لازم نیست ازش بگیرن. خود به خود خدا با اوست، این نمیفهمه. در جهل خودش باقی مونه. اون فرانسوی بی خود زحمت کشیده، نادان بوده. ببین خدا رو اگر کسی بداند که با خداست، هیچ نیرویی نمیتونه بگیره. تمام عالم نیرو بشه نمیشه گرفت. اگر نداند، خود به خود نمیداند و دور از خداوند. حکیم اگر فهمید که با خداست، این علمو نمیشه ازش سلب کرد. همه علمی میشه از آدم گرفت.
اینو نمیشه.
این آگاهی که انسان با خداست نمیشه ازش گرفت.
بی همگان به سر شود.
با تو به سر نمیشه.
بی تو به سر نمیشه. داغ تو دارد این دلم. جای دیگر نمیشه.
جای دیگر نمیشه.
من نشان کردی کجا برم؟
چقدر خوب گفتن. همشون زیبا گفتن انصافاً. بله.
دل از من برد و روی از من نهان کرد. چقدر قشنگ.
بس بسیار.
خدا را با که این بازی توان.
توان کرد. بله.
چه بازی قشنگ.
چقدر زیباترینه. زیباترینه.
خیلی شعرهای عجیبی میگه استاد.
نه در توحید حرف اول
کس نگفته صفات مبدع هو. چند و چون و کجا و کی و کو.
کی و کو در صفات حق تعالی که مبدع و مبدعه، هم مبدع هم مبدع، ابداع مال صفات خداونده. در باره صفات خداوند چند تا سوال فلسفی نمیشه. کی و کو و کجا.
کجا
ببین شما وقتی از چیزی بخوای بپرسی زمانی میگی کی، میگی از کی پیدا شده. هر چیزی تاریخش اگه بخوای بپرسی با چه کلمه این پرسی در فارسی؟
با کی.
حالا در عربی متا، حالا در هر زبانی یه لغت کی، حالا زبان فارسی خودمون میگیم کی پیدا شد، کی به وجود آمد، کی اختراع شد، نمیپرسی. میبینم از صفات خداوند میتونی بپرسی کی به وجود اومده؟
نه
اصلا معنی نداره. خب سوال دوم، هر چیزی که پیدا میشه کجا؟ در کجا به وجود اومده؟ از جاش میپرسی نه؟ کجا؟ حالا از صفات خدا میشه بپرسید کجاست؟ خدا کجاست؟ همه جا هست. پس کی و کجا؟ یا به اصطلاح در زبان عربی متا و اینه، به زبان ارسطویی فلسفی همون مقوله عین و متا.
میگن کو و کو هم نمیشه.
و کو و کو یعنی کجاست؟ همون کو در واقع کجاست؟ کو در واقع سوال از کجاییه. کو یعنی کجاست که من ببینمش. کی و کو و کجا؟ این سه تا لغت درباره صفات خداوند معنی نداره. نه کی داره، نه کو داره، نه کجا داره. از هر من از شمس تاریخ نداره، فوق تاریخه، فوق همه چیزه، زمان نداره، مکان نداره. ببین من یه مثال بزنم ساده کنم، اجازه میدی؟ وقت داریم که؟
بله.
ببین حالا این که مال خداونده، هر چیزی در زمانه. میگه کی به وجود آمده، نمیپرسی؟
بله.
میپرسی این کی به وجود آمده، یعنی در چه زمان؟ هیچ وقت میپرسی زمان از چه زمانی به وجود آمده؟ زمان در چه زمانی به وجود آمده؟
نمیپرسی معمولا.
همه چیز در یه زمانی به وجود آمده، ولی خود زمان در چه زمانی به وجود آمده؟
آها.
سوال دیگه، همه چیز میگی کو در کجاست، نمیپرسی؟
بله.
در کدوم مکانه فلان چیز، در کدوم مکانه؟ حالا من یه سوالی هم، مکان در کدوم مکانه؟ جواب بده ببینم
کجاست. کجا
همه هست؟ چیز در مکان هست یا نه؟ هر چیزی در یه فضایی، در یه مکانی هست یا نه؟ میپرسی در چه کدوم فضاست، در کدوم مکانه؟
بله.
حالا که پرسی مکان در چه مکانیه؟ جواب چیه؟
بیچ.
مکان که در مکان نی، همه چی در مکانه، ولی مکان در مکانه؟
لا، مکانی که در آن نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش،
حالش کجا؟ کجاست؟ تمام شد.
تا مکان آفرین مکان چه کنه؟ آسمانگر خود آسمان چه کنه؟
چه کنه؟ تمام شد.
قشنگ.
آره. دیگه نمیپرسیم مکان در کجاست؟
نه.
دیگه نمیپرسیم زمان در چه زمانیه؟ حالا اینا تازه مخلوقند، مکان و زمان. حالا ببین صفات خداوند کی و کو و کجا؟ این لغت ها اینجا جایگاهی ندارد.
بسیار خوب استاد، خیلی استفاده کردیم. مطلب خیلی سنگین بود.
سنگین بود، سنگین بود.
شاید چند فصل کتاب فلسفی. آره، آره. در چند بیت با این زیبایی.
حکیم بوده خود، حکیم نظامی بود، حکیم بوده. بعد
خیلی استفاده کردیم. یاد باد اون که نهانت نظری با ما بود، رقم مهر تو در چهره ما پیدا بود. یاد بادم که خرابات نشین بودم و مست، اون چه در مجلسم امروز کم است اونجا بود. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و